داوطلبی دیدین، یعنی شما مثلا یه نفر مثال بزنی 20,000 بوده موفق شده، میگن خب نه من که 30,000م، 10,000 تا اختلاف دارم. یه اون بالا بالای بدتریناش اگه تو حافظتون هست برامون میگین.
آره دیگه، بدتر از آقای لطفی 125,000 فکر می‌کنم
داشته باشه. رتبه‌شون بد بوده، خودشون که آره حتما دانش آموزای خوبی بودن.
125,000 کنکور سال گذشته خانم سنا احمدی، یکی از دانش آموزایی بود که از اردبیل بود و خیلی خیلی دانش آموز استرسی و سال اولش واقعا درس نخون، دو تا درس تو کنکور منفی زده.
درس داده چند بود؟ 125,000.
شما سفید بدی میشه 100-110,000،
یعنی از سفیدم
بدتر. آره. یعنی اگه میرفت میشه اسپا میشد قطعا رتبهش بهتر میشد. 125,000 تجربی باشی، بعد رتبهشو بگی سال بعد میخوام بمونم پشت کنکور مثلا رشته مثل دندونپزشکی قبول شم.
رشته دوست داشت قبول بشه.
علاقه این خانم فقط دندونپزشکی بود و جالبتر از همه اینا این که سنا احمدی امسال کنکور 99 تونست در واقع دانشگاه دولتی رشته دندونپزشکی قبول بشه.
پس همچین معادله‌ای نیست. چیزی که 125,000 بودم میتونه موفق بشه، این که نصف بشه رتبه یا مثلا 30%ش بیفته و این حرفا نیست، میتونه حتی رشته دندون پزشکی به قول شما قبول بشه. بازم مثال بزنیم برام جالب شد.
یا مثلا یه ذره حالا باز رتبه‌ای بهتر بگیم، پژمان عزیزی 86,000 کنکور تجربی بود، یه آقا پسری بود که تو کنکور زیستش رو کمتر از 5% زده بود، ریاضیش رو منفی زده بود و اصلا مجاز به انتخاب رشته نشده بود، علاقش فقط داروسازی بود. دو تا مشکل بزرگ داشت پژمان. یک، دانش آموزی بود که به شدت بیکیفیت درس می‌خوند، یعنی سال اولش هم خونده ولی خیلی بیکیفیت می‌خوند. مورد دوم که دانش آموزی بود که سر آزمون عدم تمرکز داشت، یعنی نمیتونست واقعا خود واقعیش باشه، که عدم تمرکز با استفاده از یک مشاور روانشناس ما حل کردیم واسش استرس و تمرکز رو. بحث در واقع کیفیت مطالعه و تست سنجیدن با یه مشاور تحصیلی ارتباط گرفت از مشاورین خودمون بود و تونست در نهایت پژمان عزیزی سال 99 همین کنکور امسال داروسازی دانشگاه روزانه قبول بشه.
پس میشه موفق شد آقای.
مشکلاتش رو رفع کردیم آقای لطفی.
رشته‌ای دیگه چی؟ رشته‌ای هم داشتین داوطلبی
کردین؟ آره، تو کنکور انسانی مثلا رتبه 40,000 انسانی داشتیم همین امسال. آقای در واقع اکبری جزو بچه‌هایی بود که پشت کنکور انسانی، میدونی 40,000 واسه انسانی خب اصلا رتبه خوبی نیست، و این آقا مثل خیلی از پسرها فقط هدفش حقوق بود و امسال تونست با رتبه‌ای که آورد، در واقع رتبه سرقمی که آورد، تونست حقوق دانشگاه علامه طباطبایی قبول بشه.
آفرین. پس میشه در کل موفق شد، معادلات هم میشه از 125,000 اومد موفق شد، از 40,000 میشه، از 86,000 هم میشه، از 10,000 هم میشه، فقط کافی دانش آموز روشه رو عوض بکنه.
مثلا رتبه هر چی پایین تر باشه خب برای ما کار راحت تره دیگه، مطمئنم.
ولی نشد نداره که اگه 120,000 هم باشی میشه موفق شد. آیه رضازاده یکم از پشت کنکوریا فاصله بگیریم.
بله.
در مورد قشری سوال بپرسم که شاید این روزها حواسشون نیست چه روزایی رو دارن از دست میدن. بچهای نهمی، دهمی، یازدهمی، یه سوال عمدش اینه، اصلا از الان نیازه برای کنکور ما شروع بکنیم به مطالعه؟ اگه نیازه چرا؟ ببینید. و اولیاشون هم خیلی وقت سوال دارن که آقا این دانش آموز ما چیکارش کنیم، الان کنکور باید بخونه؟
از نظر من زمانی که شما تو کنکور تست مستقیم داری که میشه سال دهم، تو همه رشته ها باید برای کنکور شروع کنی بخونن، و بهترین کاری که میشه کم دغدغه اصطلاحا بی دغدغه انجام داد، ما همون سالها انجامش بدیم. کارهای دهم رو نیاریم یازدهم، یازدهم رو نیاریم دوازدهم. مطمئنا اگر سال پای خوب بخونن رتبه های برتر کنکور میتونن بشن. آنیتا اسدزاده امسال تونست دانشگاه شهید بهشتی پزشکی قبول بشه، دقیقاً از سال دهم شروع کرد. یا فاطمه یاری امسال تونست در واقع علوم پزشکی ایران پزشکی قبول شه، ایشون از دهم شروع کرد. دانش آموزی بودن که با ما کار کردن، مشاورین روانشناسا در واقع راهنماییشون کردن. یا مثلا از ریاضی ها مثال بزنم، احسان فیاضی که امسال با ما کار کرد تونست مکانیک شریف قبول بشه، از سال دهم شروع کرد. تماما بچه هایی بودن که از سال پایه زیر نظر مشاورا و روانشناسا اومدن جلو، ولی پرفشار نخوندن اصطلاحا.
درست آقای رضا. خب خیلی وقتا بچه ها نمیخوان از دهم شروع کنن، اولیا نقششون چیه اینجا؟ یعنی میگه آقا منم میگم بشه از الان شروع کن ولی نمیخونه.
ببینید همین دانش آموزی که مثال زدم، آنیتا اسدزاده، دانش آموزی بود که از سال دهم خودش خیلی احساس نیاز نداشت. آقای لطفی میگفت من بذارم سالهای آخر بخونم نتیجه میگیرم. انتخاب درست خانواده این بود که ما از سال پایه برای شما مشاور بگیریم، روانشناس بگیریم، زیر نظر یه تیم قرار بگیری، و همین باعث شد که آنیتا سال به سال شرایطش بهتر شد. شاید تو سال دهم خیلی پیگیر نبود، یازدهم بیشتر و دوازدهم سال شکوفاییش بود، و آنیتا اسدزاده خودش به زبان خودش گفت آقای رضا اگه من از دهم شروع نمی‌کردم مطمئنم نمی‌تونستم شهید بهشتی پزشکی قبول بشن.
آفرین بهش، آفرین به شما که آقای رضازاده راهنمایی شهرین. من یه سوال دیگه هم خواهم در مورد پشت کنکوریا بپرسم، اما یه مدل دیگه ای از پشت کنکوریا، کسایی که از درس دور شدن، فکر کنم باشون مواجهه داشتین تو این 10 سالی که مشاور هستین، کسایی که مثلا رفتن رشته های دیگه خوندن یا اصلا کنکور دادن قبول نشدن، دیگه کنکور ندادن، یه ذره سن و سالشون هم بیشتر از بچهای کنکوریه. آیا شانسی برای رقابت با بچهای دبیرستانی و کنکوری 17 18 ساله که الان تو وادیه درس خوندنن و انرژی بیشتری دارن، دارن برای موفقیت در کنکور؟
ببینید اتفاقا یه سری داوطلبین هستن، ما بهشون میگیم داوطلبین خاص، افرادی هستن که بعد از 24-5 سال داریم، آقای لطفی تا 50 سال حتی، آقایون و خانم هایی که اومدن و دو مرتبه میخوان کنکور بدن، خیلی هاشون حالا وارد دانشگاه نشدن،
تا 50 سال هم هستن کنکور میدن.
آره جالبیش اینجاست، من آقای حسنی 2 سال پیش داوطلب ما بود که ایشون تو سن 48 سالگی اومدن کنکور تجربی بدن،
نیم قرن تجربه بوده دیگه قشنگ. خب واسه چی کنکور بدن؟ چرا شی دوست داشتن؟
ایشون علاقه شون به پزشکی و نکته
جالب همینجور علکی کنکور بدم نبود،
نه خیلی علاقه من به تجربی و کنکور پزشکی، رشته پزشکی بودم.
نگیم پزشکی قبول شده، بچه 18 ساله دیگه امیدی نمیمونه واسه درس خوندن.
واقعا میخوام بگم ایشون تو سال 48 سالگی پزشکی قبول شد، هیچ تهران هم تونست قبول
بشه. آفرین، قابل توجه بچه 18 ساله و اولیاشون که بعضی وقت این بچه دیدین چقدر غر میزنن، ما کار داریم حوصله نداریم، حتما متأهل بوده ایشون دیگه.
جالبش اینجاست دختر خانمشون سال بعد کنکوری بودن.
چه جالب، چه الگوی مناسبی برای دختر خانومشون میشن این پدر. بعد تو خانوما چی؟ خانوما تو این سالها داشتین دانشجو؟
تعدادشون بیشتر بوده خانوم ها. خانم علیزاده رو همین امسال داشتیم تو 37 سال، فکر کنم 37 8 سالشون بود خانم علیزاده، یه کودک چند سالم داشتن که با توجه به این محدودیت ایشون اومدن امسال داروسازی دانشگاه شهید بهشتی قبول شدن.
آفرین، پس میشه موفق شد. به خصوص من میگم این افرادی که تو این سنین موفق میشن، قابل توجه بچه 17 18 ساله که انقدر غر میزنن واسه درس خوندن و چقدر روزهای طلایی رو دارن از دست میدن. آقای رضازاده، قبل اینکه یه سوال دیگه ازتون بپرسم، میخوام اون درخواست رو که قبل از برنامه ازتون داشتم و یه قول به ما دادین رو آنتن زنده برنامه اعلام بکنم. سر اون قوله که انشاءالله هستین.
بله خواهش میکنم.
خیلی ممنونم از شما. به شما شنوندگان محترم بگم جریان چیه. ما قبل از برنامه از آقای رضازاده درخواست کردیم که آقا شنوندهای ما تو برنامه کارشناس محور این چنینی خیلی دوست دارن که بعد از برنامه با اون کارشناسی در برنامه حاضر میشه بتونن صحبت کنن. آیا امکانش هست یه پل ارتباطی بین شما و اونها قرار بدیم؟ ایشون قبول کردن. تازه یه اتفاق فوق‌العاده تر دیگه هم رقم زدن، شماره تلفن همراه خودشون رو به من دادن، گفتن میشه این براشون ارسال بشه که با من تماس بگیرن. گفتیم بله، میذاریم تو سامانه پیمکمون و این اتفاق میفته. الان این اتفاق افتاده، با ارسال عدد 2 به سامانه پیمک تیک تاک رادیو تهران، شماره مستقیم آقای رضازاده همین الان برای همه شما عزیزان ارسال میشه و شما میتونید تماس بگیرید و به ما قول دادن که یه وقت مشاوره تحصیلی برای پرسش سوالات و دغدغه‌ها و مشکلاتتون شما بچهای دبیرستانی و کنکوری و اولیا داشته باشین. آقای رضازاده، قبل اینکه سامانه پیمک رو بگم و یه فرصت مناسب و یکسان هم باشه بین همه این شنوندگان محترم که موبایلاشون آماده بکنن، تا اینجا وظیفه ما، هر دانش آموز دبیرستانی و کنکوری و اولیا شهاده 2 رو بفرستن به سامانه، شمارش در اختیار شما قرار میگیره و شماره تلفن شما هم براشون ارسال میشه. شما چی کار میکنید براشون؟ کی زنگ میزنن تلفن رو جواب میدین؟ چه اتفاقی براشون میفته؟ و با شخص خودتون مشاوره میگیرن یا با مشاورینتون صحبت میکنن؟
ببینید اون شماره مستقیم بنده هست. الان من با مشاور بنده بیرون از استودیو هستن، پاسخگوی تماس و یک ساعتی رو مشخص میکنن. اون دوستانی که بخوام مستقیم با خود من صحبت بکنم میتونن امشب در واقع با من تماس بگیرن، یعنی در واقع الان تماس بگیرن برای امشب بهشون تایم بدن و مستقیم هر سوالی داشته باشن خودم پاسخگو هستم. بقیه دوستان دیگه منتظر تماس مشاوری باشن.
چند نفر با خود شخص شما مشاوره میگیرن؟
من سعی میکنم 10 نفر اول رو مستقیم خودم صحبت
کنم. بقیه میتونن با رتبهاتون یا مشاورینتون صحبت کنن؟
بله.
خیلی ممنونم از شما آقای رضازاده. پس تلفن ها رو بردارین تا سامانه پیمک خدمتتون اعلام بکنم. دانش آموزای دبیرستانی و کنکوری باید عدد 2 رو برای ما پیامک بزنید. چه مقاطعی؟ دانش آموزان سال 9م، 10میای عزیز، 11میا، 12میا، پشت کنکوری و اولیا گرانقدر همین دانش آموزا. اگر میخواین یک وقت مشاوره تحصیلی با شخص آقای هادی رضازاده مهمان و کارشناس تحصیلی برنامه تیک تاک رادیو تهران داشته باشین کافیه. عدد 2 رو سامانه رو یادداشت بفرمایید. عدد 2 رو پیامک بزنید به سامانه پیامک 1027 97. بعد از ارسال عدد 2 به این سامانه، سامانه همین الان به صورت هوشمند یه شماره تلفن به همراه یه متن برای شما ارسال میکنه. اون شماره تلفن آقای رضازاده است. اگر جز 10 نفر اول زودتر هم با اون شماره تلفن تماس بگیرین، با شخص خود آقای هادی رضازاده یه وقت مشاوره تلفنی یا به صورت آنلاین داده میشه بهتون. پس فراموش نکنید دبیرستانی‌ها و کنکوری‌ها و اولیای گرانقدر دانش آموزا از ریاضی یا بچهای انسانی تجربه عزیز میتونید از این فرصت بهره مند بشین. اگر ابتدای این بخش از برنامه با ما همراه نبودین بگم آقای هادی رضازاده بیش از 10 سال مشاوره تحصیلی هستند و خودشون هم رتبه برتر و فارغ التحصیل دانشگاه برتر تهران هستند و خیلی تجربهشون میتونه به شما کمک بکنه. برای دریافت وقت مشاوره تحصیلی با ایشون عدد 2 رو پیامک بزنید به سامانه پیامک 1027 97. بعدش منتظر باشین سامانه شماره تلفن ایشون رو براتون ارسال میکنه. آقای رضازاده در حد 30 ثانیه به من یه پاسخ دیگه هم بابت این سوالم بدین چون زمانمون کوتاهه. امسال رتبه برتر 99 تون نسبت به 98 بیشتر شد یا کمتر شد؟ این سوالو بخوام یه ذره توضیحش بدم واسه این میپرسم که میخوام ببینم اصولی درس خوندن و با متد و تکنیک مطالعه درس خوندن تو کنکورهای سختی مثل 99 نتیجه بهتر داد یا دانش آموز سخت گوشتر حالا اینکه بیشتر درس خونده باشه نتیجه گرفته؟
به دو دلیل بهتر شد. یک، ما یک تیم روانشناسی داریم که با توجه به اتفاق کرونا ما تیم روانشناسی خیلی سری دانش آموزا رو در واقع میشه گفت به حالت عادی برگردون و اتفاقا اون دو ماهی که اضافه شد به تایم کنکور کمک کرد به بچهای ما و اینو مدیون تیم روانشناسیمون میدونم. دلیل دوم که تیم مشاوره ما تکنیک ها رو در واقع بازم زمان بیشتری داشت رو دانش آموزا پیاده سازی کنه، زمان جمع‌بندی خب بیشتر شد و نهایتا کنکور 99 ما آقای لطفی نکته جالبش اینه بالغ بر دو برابر رتبه های ما بیشتر از 98 بود با اینکه کنکور سخت‌تر بود ولی رتبه های ما خدا رو شکر امسال از 98 بیشتر بود.
خیلی ممنونم از شما آقای رضازاده. من فقط یه بار دیگه اعلام بکنم، اینم درک می‌کنیم که الان شاید پشت فرمون باشین خطرناکه، الان پیامک نزنید یا اگه می‌خواید به دوستای دبیرستانی و کنکوریتون خبر بدین. ما تا 30 دقیقه آینده سامانه پیامکمون رو باز نگه می‌داریم. اگه شماره تلفن همراه کارشناس تحصیلی مهمان برنامه آقای هادی رضازاده رو می‌خواید برای دریافت وقت مشاوره با ایشون هماهنگ بکنید، کافیه عدد 2 رو 30 دقیقه فرصت دارین. عدد 2 رو پیامک بزنید به سامانه پیامک 1027 97. این سامانه رو حفظ بکنید، 30 دقیقه فرصت دارین. 1027 97 پیامک‌های خودتون رو برای ما ارسال بکنید، حتما این وقت مشاوره در اختیارتون قرار میگیره. خیلی ممنونم که با ما همراه بودین و همچنان هم با رادیو تهران همراه باشید.
به نام خدا، سیامک انصاری هستم و حالا اینجا چی کار میکنم؟ اومدم خدمتتون بایا رو به شما معرفی کنم، به شما تولید کننده محترم، خدمات دهنده گرامی و فروشنده عزیز. حالا بایا چی هست؟ من که وقتی فهمیدم گفتم بایا میشه همه چیز زندگیم، چون بایا شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشوره بی نظیره. الان نگی تغییر سخته، چون بایا این تغییر رو عین آب خوردن کرده. شما هر جای ایران هستین، هر زمینه ای از فعالیتتون، فقط بیاین به bayo.ir و عضو بشین. همین بود، تغییر اتفاق افتاد، بقیهش کار بایاست. شما فقط یک زحمتی بکشید، عدد 1 رو ارسال بفرمایید به 1021 تا لینک ثبت نام خدمتتون ارسال بشه. پس به امید دیدار در بایا.
باید بود بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.
چشمان مست تو مینای شراب من، یاد تو چه می کند با حال خراب من؟ نوا منم تران تو ای، به موج غم کران تو ای، به عشق تو فسان منم، ز خود بیگان منم. خزان منم جوان تو ای، بهشت جاودان تو ای، نوای عاشقان تو ای، تو دیوان منم. میدانی که بیقرار و دل شکستم، بر عشق کسی به جست و دل نبستم. میدانی غمت مرا رها نمی کند، تا مرگ مرا ز تو جدا نمی کند. چو مرغ خسته کنج قفس، غم تو بسته راه نفس، بیا که شوق تو بگشاید بال و پرش. میدانی که بیقرار و دل شکستم، بر عشق کسی به جز تو دل نبستم. میدانی غمت مرا رها نمی کند، حتی مرگ مرا ز تو جدا نمی کند. بیا بیا چو ابر بهار، بر این کویر تشنه ببار، که بشکفد به دشت دلم گل نیلوفرش.
شنوندگان گرامی، شما همشهریان عزیز تهرانی، امیدوارم تا این لحظه از پنج شنبه یعنی ساعت 13:20:25 رو به خوبی سپری کرده باشید. در خدمت شما هستیم و دعوت میکنم آخرین برنامه این بخش یعنی در محضر استاد رو بشنوید.
محضر استاد.
سلام و درود به علاقمندان برنامه در محضر استاد، امیدوارم که خوب و خوش باشید. یک برنامه دیگر در خدمت شما هستیم. من امیرزا عاطفی به اتفاق استادان ارجمند، آقای داریوش پیرنیاکان آهنگساز، نوازنده و مدرس تار و ستار، و آقای حمیدرضا نوربخش خواننده و مدرس موسیقی آوازی، و همچنین آقای قاسم رحیم‌زاده نوازنده تار، در ادامه برنامه قبلی که معرفی دستگاه مایون بود، گوشه های باقی مانده رو معرفی خواهیم کرد. امیدوارم که مطالب و صحبت های مطرح شده در این برنامه محضر استاد امشب همچون گذشته قابل بهره برداری و استفاده برای همه شما عزیزان باشد. آقای پیرنیاکان سلام عرض میکنم.
من هم سلام دارم خدمت شما و تمامی شنوندگان عزیز. امیدوارم که این برنامه هم مورد توجهشون واقع
خیلی ممنون. آقای نوربخش خوش اومدی. سلام.
سلام خدمت جناب عادی و شنوندگان عزیز و برای همه آرزوی سلامتی و توفیق دارم.
خیلی متشکرم. آقای پیرنیاکان در برنامه قبلی درآمد اول، درآمد دوم، زنگ شتر، چکاوک و موالیان معرفی شد. بله. در ادامه اگر که الان گوشه سازی هست یا
بله گوشه آوازی هم هست و سازی هم میشه، ولی کلن توی این دوتا ردیفی که ما بحث کردیم روش از ذره ساز. بله. و بحث ردیف آوازی هم که بود، معمولا اینجا بعدا توی بعضی از ردیف ها مثل ردیف میز و سنگولی بعد از همین گوشه چارگاه و موالیان گوشه بیداد میاد.
گوشه چارگاه؟
گوشه 14 گفتم توضیح دادم.
بله در یک ردیف میرزا سوغالی تفاوت داره.
بله میگه که 14 و بعد اون قسمتی که فرود میاد اونو میگه موالیان. بله توی برنامه قبلی بعد از اون توی ردیف میرزا سوغالی الان که تو همچنین گفتم بیداد میاد، ولی توی ردیف منتسب به میرزا عبدالله طرز میاد.
من.
و فکر کنم که آقای نوربخش هم همین رو چیز دارن که بعد از همین گوشه ترس
بهتر هم هست که چون به دلیل اینکه روی الان پرده چکاوک بودیم، گوشه هایی که روی پرده چکاوک ترس هم دقیقا روی پرده چکاوک مونده میشه، برای اینکه شنونده ها هم بتونن
ترس و لیلی مجنون
و اینا رو اجرا میکنیم و بختیاری
ابو چپ و اینا همشون جایست میشه.
یعنی تفاوت این دو تا گوشه در این بخش تدوین یا تقدم و
تأخیر. توالی گوشه هاست.
توالی
گوشه هاست که به چه شکلی بعد گوشه های بعد هم چی میشه.
درست.
در واقع اونجا بیداده، اینجا طرز و
اینجا طرز. پس الان طرز رو میشنویم.
بله بفهمید آقای رمزی.
سپاسگزارم. گوشه طرز را با صدای آقای حمیدرضا نوربخش و تار آقای قاسم رحیم‌زاده شنیدید در برنامه در محضر استاد، جای آقای اشکان کماندگری که غالبا آواز را اجرا می‌کردن خالی است و زحماتش رو به آقای نوربخش دادیم. آقای پینیاکان بفرمایید توضیح اگر در مورد این گوشه هست.
نه توضیح من ندارم، که خیلی خوبم اجرا شد و خیلی خوب آقای نوربخش خیلی بم خوبی خوندن اونجا، خیلی دلنشین، خیلی خوب. و بعد گوشای بعدی دیگه آیه رحیم زاده بعدش چی اجرا میکنید؟
چی اجرا
میکنید؟ گوشای لیلی و مجنون رو.
لیلی و مجنون
پیوسته با هم
بیاد گوشای لیلی و مجنون. Thank you.
گوشه لیلی مجنون که یکی از گوشه های بسیار زیبای دستگاه همایون است.
متشکرم. خب سپاسگزارم. طبق روال گذشته آقای پینکان اجازه بدین که یک سوال عمومی تری مطرح کنم در مورد چون برنامه پژوهشی و آموزشی است. بخش آموزش ما خب خیلی نقصان داره. شما خودتون در دانشگاه تشریف دارید، استاد دانشگاه هستید، می‌دونید که آموزش چقدر زیربنایی و مهمه در اطلاع موسیقی ایرانی. میخواستم این سوال رو مطرح کنم که مدرسین موسیقی، حالا در بخش سازی به خصوص، حالا آوازیش از آقای نوربخش خواهیم پرسید، چه ویژگی هایی باید داشته باشن؟ آیا کسی که در کنسرت آدم موفقیه میتونه مدرس خوبی هم باشه یا بالعکس؟ اینو بفهمید.
نه حتما اینجوری نیستش واقعا. کسانی که میخوان آموزش بدن واقعا موسیقی ایرانی رو، اولا باید اشراف کامل به این رپرتوار موسیقی ایرانی داشته باشن.
بله، یعنی ردیفتان باشن.
ببینید ما کلن اگر بخوایم که قبلا هم توضیح دادیم این موضوع رو، ردیف رو اگر نگاه بکنیم، ردیف صرفا فقط یک سری ملودی های نیست که پشت سر هم اومده.
بله،
یعنی یک رپرتوار آموزشی و فونداسیون موسیقی ایرانیه. یعنی باید حتما این آموزش داشته، یعنی شیوه آموزش موسیقی ما هم هستش. این شیوه آموزش موسیقی باید اون کسی آموزش میده باید با خودش بلد باشه. قبلا هم واقعا اینجوری نبود که هر کی نوازندگی میکنه آموزشم بده. این اونایی که آموزش میدادن یک افرادی بودن که اشراف کامل داشتن به این رپرتوار و در این حال انتقال دهنده خوبی هم بودن. بعضی وقتا هست که یکی امکان داره نوازنده بسیار خوبی باشه ولی معلم نتونه باشه. این همین میمونه که مثلا یک آدم میمونه که خیلی خیلی سخنور خوبیه ولی معلم خوبی نیست. یعنی اون نمیتونه بیاد مثلا در مورد ادبیات داره صحبت میکنه، خیلی خوب صحبت میکنه، یا شعر میگه خیلی خوب داره شعر میگه، ولی بیاد مثلا ادبیات رو هم آموزش بده.
دلست.
اینه که قبلا اینا تا اندازه‌ای تفکیک شده بود. الان متاسفانه به دلیل معیشت و اقتصاد موسیقی که در وضع بدی قرار داره، کسانی که همشون ساز میزنن مجبور هستن تدریس بکنن، مجبور هستن داشت. شاید خیلیشون اصلا دوست ندارن تدریس بکنن ولی مجبور میشن تدریس بکنن و برای همینه که آموزش موسیقی ما واقعا در یک حاله ای از
سردرگمی و اختشاش قرار بده، یعنی اصلا خوب نیست واقعا. الان شما این همه آموزشگاه هایی که توی سطح تهران در شهرستان ها اینا هست، واقعا اینایی که درس میدن توی این آموزشگاه همه معلم هستن؟ همه اصلا دوست دارن معلم موسیقی باشن درس بدن؟ اینجوری نیست. برای همینه که اینجا ما یه با یک واقعا افت شدید آموزشی روبرو هستیم، از اون بر افت شدید نوازندگان. الان ببینید از نظر تکنیک جوان ها همشون خوبن، ولی واقعیت قضیه اینه که از نظر اینکه بتونن یک موسیقی خوبی ارائه بدن ما هنوزم دچار مشکل هستیم.
بله، خلش
خلش واقعا